اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
اون لباسایی که آقایون هم استفاده میکنن من دیدم، کشورهای دیگه دارن از برند ما استفاده میکنن و میپوشن.
خارجی�ها این کفش پای من دیدن، اونا هم همینطور. چند تا سوالشون این بود که واقعا اینو ایران ساختی؟ میگفتن بله.
بنویسی ساخت ایران با خط فارسی.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
به نام آن که جان را فکرت آموخت. سلام به شما دوستان و همراهان عزیز. امروز به جایی اومدیم که همه چیز در سکوت و تمرکز انجام میشه. جایی که صدای برخورد چوب به توپ در هوای صبحگاهی میپیچه. زمین چمن آرام است اما دقیق. بازیکنان تیم ملی فوتبال در سکوت تمرین میکنن. تمرکزی شبیه گلف اما با ریتمی متفاوت. از دور شاید این بازی ناشناخته به نظر برسه. اما اینجا در اردوی تیم ملی ایران فوتبال چیزی فراتر از یه ورزشه. برای برخی هم پرسشی مهم رو مطرح میکنه. آیا میتوان از دل یه ورزش نوظهور به الگویی از اقتصاد مقاومتی رسید؟ این مستند نگاهیه از دل زمین چمن به پشت صحنه تولید یه بازی جهانی در کارخانه های ایرانی.
آرزوی ورزشی من اینه خدایی
که روش بنویسه ایران،
که بنویسه ایران.
وارد کردنش خیلی خیلی کار سختیه.
به تصویب و تایید فدراسیون جهانی رسوندیم.
برش داریم 9 تمام.
اینجا زمین های چمن گلف واقع در باشگاه انقلابه و ما امروز اومدیم اینجا ببینیم چند درصد از وسایلی که ورزشکاران این رشته استفاده میکنن ایرانیه.
6 تمام. خانوم ها فائزه 7، محبوبه 6، بهار 9. بریم زمین شماره 9. حمیده سرکوبی شیرازی هستم، مربی تیم ملی فوتبال بانوان.
الان من میبینم که این دروازه و توپ و در واقع چوب وسایلی که شما استفاده میکنید، شنیدم که آقای در ایران درست میکنه و کاملا ایرانیه، درسته؟
ما به این مرحله رسیدیم که تولیدات داخلی هم داریم، استاندارد فدراسیون جهانی رو هم گرفتیم و خب خدا رو شکر از لحاظ تجهیزات الان در شرایط خوبی هستیم، تولیدات داخلی رو داریم.
من محمد مهدی سعیدی هستم، سرمربی تیم‌های ملی فوتبال. تجهیزات فوتبال نوسان نرخ ارز داریم. اون قیمت تجهیزاتش توی تایوان و جایی که داره تولید میکنه دست نخورده. یعنی اگر یه مالت رو داره 100 دلار میفروشه، همون 100 دلار مونده. نهایتاً شده بشه 110 دلار. ولی 100 دلاری که ما 11 سال پیش برامون مثلا 800 هزار تومان در میومد، الان یه دونه ست لوازممون، یه مالت و توپمون داره نزدیک 10 میلیون تومان آب میخوره. بنابراین وارد کردنش خیلی خیلی کار سختیه. خیلی هزینه برد هست. البته باید مالت استاندارد وارد بشه و با مالت خودشون تعمیر کنیم. ولی اومدیم توی یک شرایطی که عملا تحریم شده بود با واردات و بعد لوازم، حالا من سیستم گمرک رو نمیدونم، لوازم فوتبال و لوازم حالا گلف رو 63-64% نسبی 70% عوارض گمرکی بهش میبندن، جزء کالای لوکس حسابش میکنن، تعرفه نباید داشته باشه. گفتیم خب اینها هست، الانم بخوایم بریم یه ست مالت فوتبال بخریم، ثبت سفارش کنیم تا برسه به دستمون، قیمت تمام شدهش این میشه. بریم سمت تولیدش. تولیدش به ظاهر آسون به نظر میومد. بردنش توی کارگاه، اوراقش کردن، هم دروازه هاش رو، هم مالتش رو، هم توپش که ببینن توش چه شکلیه، جنسش چه شکلی هست، با چندین بار آزمون و خطا و چیزی بیشتر از فکر کنم 15-16 تا قالب گیری تونستن مالت آلومینیومی فلزی رو تولید بکنن. ولی انقدر این کار انجام شد که تونستیم در واقع از این لوازم استفاده بکنیم، بتونیم تاییدیه بین‌المللی شویم. اونها به ما مجوز تولید برای مصارف داخلی و مصارف آموزشی رو دادن، مالت‌ها رو که دیدن، ولی هنوز مالت‌های فلزیمون رو ندیدن. اگر که ببینن، من حدسم اینه که خیلی موفقیت آمیز بود. الان یه سری هم در دست تولید هست، هنوز اونو بیرون ندادیم، انشالله بیاتش بیرون، خیلی کیفیتاش خوبه.
مهدی ترحومی هستم از استان سمنان، مربی تیم ملی فوتبال کشور. در سمنان برای اولین بار در کشور اقدام کردم به تولید ادوات چوبی این رشته و اون رو در یکی از مجامع جهانی به تصویب و تایید فدراسیون جهانی رسوندیم، فقط صرفا برای بحث تمرینی و مصارف داخلی. هر کشوری هم داره برای خودش به واسطه اینکه حالا شرایط داخلی خودش رو راه اندازی کنه یه تولیداتی هم دارن. ما با اون شبیه سازی ها و با اون شرایطی که وسایل اورجینالش داشت اومدیم این ترکیب رو ایجاد کردیم. تو مرحله بعد قدمی که گذاشتن رفتن به سمت و سوی تولید وسایل آلومینیومی در ایران که خب آقای جمشیدی این رو تونست انجام بده. حالا این آقایی هم که داره از طریق شرکت دانش بنیان هست ظاهرا داره این کارو انجام میده، اومده داره مرحله به مرحله کیفیت و اون نقطه ضعف ها رو برطرف میکنه و به صورت کیفی داره میاره این وسایل رو به سمت کیفی سازی و دیگه کم کم بچه ها از آلومینیومی استفاده کنن.
از نام خودکار هستم، نایب رئیس انجمن فوتبال کشور. دو سال پیش یادم باشه شروع کردیم به ساخت ادوات فوتبال. اول ادوات فوتبال هم گیت، مالت و توپ شوت به نحو احسن تولید کردیم و بچه ها الان تو این اردو دارن از همون ادوات استفاده میکنن و بعد از اون هم ساخت پاتر شروع کردیم که از وسایل گلف هست. این هم شروع کردی و بین استان ها توزیع شده و دارن از اون استفاده میکنن در مینی گلف. الان تو همین بخش ادوات فوتبال ما متقاضی داریم، زیاد داریم. هر دوره تموم میشه، دوره بعد دوباره میایم سرمایه‌گذاری میکنیم، سری بعدو میسازیم.
من محمد رضا شیری با کارشناسی متالورژی از دانشگاه شیراز بازنشسته سازمان حافظا هستم. از سال 93 که دیگه بازنشست شدم در راستای کارم بیرون فعالیتی را انجام میدیم، حالا بر اساس نیاز دیگه، بر اساس خواسته هاست. تو زمینهای متالورژی، تو زمینهای تولید مکانیکی است، زمینهای ساخت قالب. در حال دو سالی هم است که با فدراسیون گلف فعالیت را شروع کردیم و بر اساس نیازشون و خواسته هاشون یه سری ابزارالات و وسایلی بوده که ما تولید کردیم. حالا به گفته خودشون قبلا این را از اونور می آوردن، حالا ما با کیفیت، حالا نمیگیم بهتر از اون. چرا بهتر از اون نمیگیم؟ به خاطر اینکه ما قالبایی که ساختیم بر اساس مقدار و تعدادی که به ما تقاضا میدن کمه و نیاز شد که ما اومدیم با یه فرایندی دیگه. مثلا فرض کنم اگه یه قالبه که 500 میلیون هزینه شه، ما با یه قالب 38 میلیونی اومدیم همو کار انجام میدیم و خواسته اونا رو برآورده میکنه. سرمایه ما فقط مواد اولیه بوده، یعنی هیچ سرمایه‌ای ما نداشتیم. ابزار آلاتی هم که توی کارگاهمون داشتیم، الان سرمایه هایی که هست اینا ماندگاره، واسه تیراژ های متفاوت ماندگاره که اونا رو تبدیلش کردیم به قالب که الان این سرمایه ها هست. 8 دست قالب ساختیم واسه فدراسیون گلف. جا داره که واسه یه سری ابزارالات دیگه اگر حمایت کنن ما رو، میتونیم ما قالبا رو بیشتر کنیم واسه کارهای دیگه. ما میتونیم دسته هاشون هم خودمون بزنیم. الان لاستیک سر دسته رو خودمون میزنیم، سر پاترش رو خودمون میزنیم، فقط میمونیم دسته. اون دسته هم اگر تعدادشون رو زیاد بکنن، یعنی فرض کن برسه به 200 کیلو چون ارزش داشته باشه ما واسه این قالب درست بکنیم، این نیازشون رو برطرف میکنیم.
اصلا حمایت مالی به هیچ عنوان نشده. هر آنچه هم که به ما دادن اون دستمزد اولیه بوده و ما با توجه به اینکه ما توی جایگاه اینجایی که هستیم مراکز رشد بسیجه، این مراکز رشد بسیج به کسایی که مخترع هستن، فناور هستن، اینجا رو تقریبا میشه گفت با امکاناتی که داره رایگان در اختیار ما گذاشتن و به خاطر همین قضیه است که ما دستمزدمون پایینه، هیچ حمایتی صورت نگرفته. تازه اگر حمایتی هم بوده ما انجام دادیم واسه اونا. الان 60-70% ما لوازم فدراسیون گلف رو میزنیم، میمونه 30-40% دیگه. اگر حمایت بشه، این حمایت هم که بشه ماندگاره، واسه سالهای بعد و واسه ادامه کار میماند. اگر چنین کاری اتفاق بیفته، من قول به شما میدم که 100% محصولات فدراسیون گلف رو همینجا انجام بشه. همین الانش هم 60-70% انجام داریم میدیم با خیلی هزینه های بسیار پایین. بالاخره یه نوع فناوری ایجاد کردیم که هزینه ها رو بیاریم پایین. اگه چنین اتفاقی بیفته، این به 100% خودکفایی میرسه و مطمئن باشید که شما میتونید کشورهای همسایه رو صادر بکنید. مطمئن باشید.
الان بزرگترین محدودیتتون چیه؟
محدودیت ما بیشتر تعداده. تعداد سفارش ها کمه. خب شما نگاه کن، فرض کن مثلا چین وقتی تولید میکنه مثلا 2 میلیون، 3 میلیون، 10 میلیون تولید میکنه، ولی ما تقاضامون مثلا چند تاست؟ 100 تاست. خب به خاطر این 100 تا واقعا هیچ کسی این کاری انجام نمیده. حالا من به خاطر اینکه یه تعهدی دارم نسبت به این عرق ملی و دوست ندارم کسی بره از اونور اون جنسا رو برداره بیاره، من این کارو داره انجام میدم. واقعا هم سخت است، ولی خب انجامش داریم میدیم. تنها مسیری که تو این قضیه واسش خیلی مهمه بازارشه.
بزرگترین رویا و آرزوتون چیه؟ چه اتفاقی بیفته خستگی از تنتون میره؟
واقعا این از ته دل میگم، چون علاقه دارم به تولید، دوست دارم که یه مقدار جدیتشون رو زیادتر بکنن. ما اینجا هستیم، همه چیزشو یه مقدار اونا باورشونو بیشتر بکنن، بیان سمت ما، ما با هزینه‌ای کمتر ما واسهشون درست بکنیم. اینا یه عرقی هست که من وجودم هست. آرزوهای ورزشی من اینه خدایی.
که روش بنویسه ایران.
که بنویسه ایران. خب الان شما نمونهش دیدید که شما خودتون دارید. این کجاییه که شکسته، اینم کجایی بوده که الان ما.
شما
درست. با کمترین هزینه زده. من اینو دوست دارم که این از سمت ایران بشه، بعدش هم افتخار بشه، صادراتش کنید، برید نمیدونم نشون بدید، تبلیغات کنید. چرا اون همه تبلیغات میکنن هیچ چیزی درم داغونی رو؟ چرا ما این کارو نکنیم؟ باورشون بشه.
این رقابت‌های انتخابی حالا فراتر از سنجش آمادگی بازیکن هاست، این یه آزمون سرنوشت ساز برای تولید داخلیه. اگه این تجهیزات در میدان سخت رقابت سربلند بیرون بیان، انگیزه ای میشن برای سرمایه هایی که هنوز وارد این بازی نشدن. این اولین ضربه ها به توپ شاید آغازگر یه بازی بزرگتر باشه، بازی اقتصاد ملی در زمین چمن. امیدواریم چرخش این توپ در میدان به چرخهای تولید و اقتصاد سرعتی بیشتری ببخشه تا با رونق تولیدات بومی گامی بلند به سمت خودکفایی برداریم. این جوهره همون مسیریه که به اون اقتصاد مقاومتی میگیم. تکیه بر توان داخلی برای فتح بازارهای جهانی. تا برنامه بعد و داستانی دیگر از تلاش خودباوری ایرانی در اقتصاد مقاومتی، خدا نگهدارتون.
چون یار مهربان در باور تو هم از سایه ها نترس، من یاور تو هم با کس شکست میگیری، قلب تو با من است، معنای عاشقی از جان گذشتن شکر، ایمان نداده ایم تا پای جان وطن ما ایستاده ایم، با هم برای هم هر لحظه هر کجا، از شهر تا به مرز امن از خاک ما ایران. ایران به نام تو. شود.
انتخاب ما احترام به دیدگاه ها،
احترام به دیدگاه ها،
پاسداشت تفاوت ها،
پاسداشت تفاوت ها،
ارتقاء دانایی ها،
ارتقاء دانایی ها،
و افزایش آگاهی ها،
افزایش آگاهی ها.
ما شما را می شنویم. انتخاب شما رادیو ورزش.
پرچم‌داران، تقدیم به آنان که برای ایران سرفراز می‌کوشند. قصه یه پرچمه، قصه شرافت و مردونکیه، قصه کسانیه که با اسم و رسمشون پرچم شرافت و مردونگی این سرزمین همیشه در اهتزازه. بیست و یکم آذر 1342 در خانواده‌ای متوسط در شهر تبریز پسری به دنیا آمد که اسمش را علی گذاشتند. پدر کارمند مخابرات بود که علی او را خیلی زود و در 9 سالگی از دست داد و با 2 خواهر و مادر که خانه‌دار بود به زندگی ادامه دادند.
ما با خانواده عموم در شهر تبریز توی خونه بزرگ زندگی میکردیم. بازی‌های کودکانه و خونگی داشتیم. رفاقت و صمیمیت خاصی بین اعضای خانواده حکم فرما بود. من هم مثل همه پسر بچه‌ها شیطنت‌های گاه و بیگاهی داشتم. انرژیم رو به سمت ورزش بردم. اول کوهنوردی رو شروع کردم. عاشق کوهنوردی بودم. در ردی سنی جوانان هم در تبریز والیبال بازی میکردم و تیممون در استان دوم بود.
علی 17 ساله بود که جنگ شروع شد. او درسش رو تمام کرد و سال 61 راهی خدمت سربازی شد. حدود 14 ماه در کردستان لشکر 64 و در گردان 167 به عنوان تخریبچی خدمت کرد. کار او به عنوان تخریبچی از حساس‌ترین و خطرناک‌ترین فعالیت‌های رزمنده‌ها بود و دقت بالایی را می‌طلبید. اول فروردین 1363 بود که انفجار مینی در نوار مرزی سردشت باعث شد او دو پایش را از ناحیه بالای زانو از دست بدهد. دست چپش به شدت مجروح شده بود. گوش چپش ناشنوا و چشم راستش هم تخلیه شد. خواست خدا بود که علی با وجود همه این آسیب‌ها زنده بماند.
5 ماهی از مجروحیتم گذشته بود. میدونستم که چنین صدمه یا میتونه یه نفر رو برای همیشه زمینگیر کنه یا اگه امید و انگیزه داشته باشه فرصتی بشه برای یه رشد جدید. من راه دوم رو انتخاب کردم. میخواستم رشد کنم. این بود که بعد از چند ماه برای اینکه بتونم به اعضای سالم بدنم کنترل بیشتری داشته باشم رفتم به سراغ ورزش.
علی کشفیا اولین تمرینات خودش رو در سال 63 در رشته والیبال نشسته شروع کرد و خیلی زود در سال 64 عضو تیم ملی والیبال نشسته کشور شد. اردیبهشت همان سال بود که جزو اولین بازیکنان تیم ملی والیبال نشسته در مسابقات قهرمانی جهان در نروژ شرکت کرد.
هنوز جنگ تموم نشده بود. یک هفته قبل از اعزام به مسابقات قهرمانی جهانی نروژ در اردوی تهران بودیم که بمباران شد و من از ناحیه پشت و کمر زخمی شدم و با وجود 29 بخیه عازم مسابقات شدم. در حقیقت مسابقات جهانی نروژ اولین تورنمنت رسمی تیم ملی والیبال نشسته بود که با وجود شرایط جنگ قهرمان این مسابقات شدیم و این سرآغاز ورود من به ورزش بود.
بعد از عضویت در تیم ملی والیبال نشسته، علی به همراه تیم 4 بار قهرمان پارا المپیک در سئول، بارسلونا، آتلانتا و سیدنی شدند. 4 مدال طلای قهرمانی جهان در نروژ، هلند، آلمان و تهران. مدال طلای مسابقات قهرمانی اروپا و اسپانیا. 4 مدال طلای تورنمنت بین المللی هامبورگ. 2 مدال طلای جام بوداپست. مدال طلای جام جهانی یوگسلاوی، مدال طلای قهرمانی آسیا اقیانوسیه بخشی از افتخاراتی است که علی جانباز 70% کسب کرد. او در 2 دوره پارالمپیک بارسلون و آتلانتا پرچمدار کاروان ورزشی ایران.
از روزی که جانباز شدم به من مرتب میگن شما تحت امتحان قرار دارید، البته در دانشگاهی که فارغ التحصیلی نداره. من معتقدم ورزش هم همینطوره، هیچ وقت نقطه پایانی نداره. اوج ورزش هم حضور در پارالمپیک، وقتی که با تلاش زیاد بتونی پرچم کشور رو در میادین بین‌المللی بالا ببری و برای همه مردم این سرزمین افتخار و سربلندی.
این قسمت از پرچمداران ثبت شد به نام جانباز و ورزشکار علی کشفیا، قهرمان ایرانی 4 دوره پارا المپیک.
شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میماند تبانه من در دلها جوانه ای بر لبها. هستی نشانه
همچو بی ستون به اصلا